توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی
با نام و یاد خدا. سلام، خوش اومدین به برنامه بدون خط خوردگی. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه. من محمد رضا عسکری هستم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید، همینطور میتونید از طریق شماره 162 رابطومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما موضوعاتی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته درباره برنامه‌ریزی مدون در شرایط تحریم برای پویایی اقتصاد صحبت می‌کنیم. در رصدخانه انتخاباتی بررسی مواضع و رویکردهای رسانه‌های ماند در قبال انتخابات پیشرو رو بررسی می‌کنیم. ضرورت برخورد با قاچاق کالاهای عادی و ممنوعه. آخرین خبرها از نشست امروز در وین و آغاز تست مکانیکی سانتریفیوژ IRR 9 در 20 فروردین.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:03 است. در اولین بخش گفتگویی به موضوع پرونده هفته میپردازیم که انشالله تا تو این هفته بهش پرداختیم و شب آینده هم بهش خواهیم پرداخت. در مورد برنامه‌ریزی مدون در شرایط تحریم برای پویایی اقتصاد میخواییم صحبت بکنیم. خب در این خصوص نگاهی خواهیم داشت به فرازهایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی ایشون.
ما در مقابله با تحریم دو راه میتوانیم بریم. یکی این که بریم سراغ تحریم کننده و از او خواهش کنیم، بگیم ما شما ما رو تحریم کردید، ما خواهش میکنیم که حالا مثلا شما این تحریم رو کم کنید و بردارید. اونم بگه خیلی خوب، حرفی ندارم، این کارا رو انجام بدید، یه چند تا خواسته استکباری روی میز بگذاره، بگه این کارا رو انجام بدید، من یه مقدار از تحریم رو کم می‌کنم. این یک راهه که در واقع راه ذلت، راه انحطاط، راه عقب موندگی است. یک راه دیگر هم این است که نه، نیروی داخلی خودمون رو فعال کنیم. ما توانایی‌های خوبی داریم. این نیروها رو فعال کنیم و کالای تحریمی رو در داخل تولید کنیم. اون طرف مقابل وقتی دید در داخل داره این کالا تولید میشه، خودش به دست پا میفته. یعنی او کارش کاری میکند که دستگاه خود اونا سود میبرن از این تجارت کالا، از بازارهای کشورها یک سود عمده دولت‌ها اینه. لذاست که خود این موجب میشود که تحریم یا برداشته بشه یا لغو بشه یا بی اثر بشه به هرچه. بنابراین ملت ما این راه دوم رو انتخاب کرده.
خب بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در سخنرانی نوروزی شنیدیم. همراه میشیم با دکتر ابراهیم رحیم‌پور، معاون پیشین وزارت خارجه کشورمون. جناب رحیم‌پور سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید، خیلی ممنون.
متشکرم از شما. آقای دکتر رحیم‌پور، خب فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی با محوریت موضوع اقتصاد اشاره داشت به حال بحث تحریم که سناریوهایی که از نگاهشون مترتب هست برای اینکه ما بتونیم تحریم ها رو بی اثر کنیم، که تاکید ایشون هستش که ما بتونیم ظرفیت های داخلی رو انقدر افزایش بدیم و تاباوری اقتصاد رو انقدر بیشتر بکنیم که بتونیم در مقابل تکانه های خارجی و یه بخشش مثلا مثل تحریم در مقابلش ایستادگی بکنیم. از نگاه شما چه سازوکارهایی وجود داره که می شود به حال در فضای اقتصاد داخلی مبتنی بر اقتصاد برونزا، درونزا و برون نگر بشود این ظرفیت ها رو تقویت کرد؟
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. برو قوی شو اگر راحت جان طلبی. قوی شدن چه فردی چه جمعی و ملی و مملکتی اصلی است که نیاکان ما، اجداد ما به اون معترف بودن و توصیهشون همین بوده. اینی که شما یا هر کشوری بتونه با بهترین کشورهای دیگر متحد هم بشه اما خود کشور ضعیف باشه، طبیعتاً مورد طمع حتی دوستان و نزدیکانش و متحدینش قرار میگیره. از این جهت که خب کاملا مشخصه اینی که ما از قدرت‌های بیرونی که خب حالا این وضع موجود رو برای ما ایجاد کردند بخوایم و التماس بکنیم، خب طبیعیه. این حرف بسیار هوشمندانه‌ایه که اگر ضعیف باشیم قاطعا نمیتونه این کارو بشه انجام بشه.
بله،
شما از شاه که رژیم قبلی که نزدیکتر به آمریکا نداشتید و توی منطقه خب ژاندارم منطقه بود دیگه شاه، خب آخرش چی شد؟ سرنوشتش چی شد؟ حتی آمریکایی‌ها با اون در اواخر چگونه به صلح رفتار کرد؟ از این جهت خب بحث حالا سیاسیش رو عرض کنم. در مورد بحث اقتصادیش که البته خب ما در وزارت خارجه سنین متخصص اقتصادی نیستیم،
بله،
به نظر میرسه که ما بعد از 42 سال هنوز به نظر من ربطی اعمال به تحریم آمریکا یا مسائل جدید ما نداره. بعد از 42 سال اگر ما نتونستیم وضعیت تولید رو و اون انسجام داخلی رو که حالا من میتونم مثال هم ژاپنی ها رو بزنم هم آلمانی ها که در جنگ های دو تا جنگ جهانی خب آلمان داشت، حالا خود ژاپن هم یکی، خب چی شد بعد از این ویرانی های شدید؟ آلمان دوباره سر برآورد و در یک مدتی اقتصاد دوم جهان بود، الان هم اقتصاد سوم یا چهارم جهان است. پس بنابراین این که حالا آمریکا یا هر قدرت دیگری ما رو تحریم کنه و موفق بشه طبیعتاً اینطور نیست. خب الان آمریکا هم با چین درگیره،
بله،
ولی یک تریلیون دلار یعنی 1000 میلیارد دلار به چین بدهکاره.
درسته.
خب بنابراین وقتی که ما قوی باشیم، حالا مدل چین رو بخوایم یا نخوایم، طبیعتاً با قوی بودن خودمون آمریکا نمیتونه کاری بکنه و تحریم اصلا به ضرر خودش میشه. علت اینی که حالا تا اندازه موفق بوده و این بالاخره مشکل رو بعد از قضیه کرونا تو کشور ما تحمیل شده بر ما، بله همینه، ما در داخل در نظم داخلی اقتصادیمون ضعیف هستیم و بایستی قوی بشیم. که تولید خب به هر حال مغز بادام هست، مغز این کار هست. داشتن خب مقام معظم رهبری، یعنی خیلی وقته که میگن راجع به نفت و گاز که ما بایستی اقتصادمون بدون نفت و گاز بتونه اداره بشه. این حرف زمان ترامپ یا قبلش نیست، مدت ها قبل اینو اشاره فرمودن. ولی خب چی شد؟ چرا بایستی ترامپ بیاد ما رو اقتصاد بدون نفت و گاز بکنه؟ خب یه خود سوال انگیز دیگه،
بله.
یعنی در داخل خب ما بالاخره سازوکاری که بتونیم حالا این شعارها رو تبدیل به اقدام و شعور بکنیم وقتی نیست، طبیعتاً این مشکلات رو داریم و ادامه خواهد داشت. طبیعتاً بایستی شعار تبدیل به شعور بشه، تبدیل به برنامه بشه، تبدیل به نظارت بشه، تبدیل به تعبیرشون رفع معایب بشه. خب این رفع معایب نشده.
بله.
به خاطر این وضع موجوده مدت هاست ما درگیر هستیم.
درسته.
و لذا بایستی خواهدن ترتیبات و تنظیمات دیگری در کشور جاری بشه تا ما از این وضعیت، من چون 4 سال معاون بالاخره آسیا بودم.
بله.
و 8 کشور همسایه، کشورهای مهم و همسایه، خب بنده برحال بودم و مسئولیت داشتم. همون موقع حتی برجام داشت انجام می شد و بعد از برجام من مرتب در جلسات اینو می گفتم که مسئله تحریم ها ضربه به ما نمی زنه. این وضعیتی که ما با همسایه های خودمون خوب کار نمی کنیم، با منطقه کار نمی کنیم، ضربه زده و ضربه می زنه. خب ما کی به ما حمله کرد؟ صدام یک کشور همسایه.
درسته.
طبیعتاً ما آمریکایی‌ها نمیتونن ضربه بزنن، کشورهای دورتر نمیتونن. بله ایذا میکنن و ولی میان از طریق یک همسایه به ما ایذای اصلی رو انجام میدن. ولذا در مورد سوال ازدادی، بله همینطوری که میفرمایید ما الان مشکل مدیریتی داریم، مشکل فساد داریم و بایستی یه رنسانس اقتصادی در کشورمون بشه تا بتونیم عبور بکنیم. به نظر منم تحریم ها اصل داستانی، تحریم ها یک به اصطلاح چیزی هستش که وضعیت ما هستش که مورد سوء استفاده غریبه و خارجی قرار گرفته.
بله.
و آسیب زده دیگه، این دیگه کاملا مشخصه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رحیم‌پور به خاطر توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در پرونده هفته نگاهی داشتیم به برنامه‌ریزی مدون در شرایط تحریم برای پویایی اقتصاد. آقای دکتر رحیم‌پور از معاونان سابق وزارت خارجه در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر گوشی تلفن همراهتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش در خصوص موضوع مبارزه با قاچاق می‌خوایم صحبت بکنیم. قاچاق کالا، بحثی که در صحبت‌های امروز رئیس دستگاه قضا هم بهش اشاره شده. همراه میشیم با آقای حمیدزاده دهقانی نیا، سخنگو و مدیر کل نظارت بر سامانهای الکترونیکی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب دهقانی نیا سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام،
وقت بخیر. خدمت جناب عالی،
شنوندگان محترم
خدمتتون. متشکرم. جناب دهقانی نیا، امروز آقای رئیسی تو صحبتاشون اشاره داشت که باید برخورد با قاچاق کالا در همه عرصه‌ها جدی‌تر دنبال بشه و بسترهایی که الان وجود داره می‌خوان در گفتگو با جناب عالی بررسی بکنیم که چقدر جنبه‌های بازدارندگی داره و میتونه به هر حال به عنوان یک عامل پیشگیرانه در فضای مبارزه با قاچاق کالا به ما کمک بکنه. توضیحات اصلی رو بشنویم.
خب همونطور که شما هم مستحضر هستید و مردم عزیزمون هم احتمالاً متوجه و مستحضر شدند، با اقداماتی که با محوریت ستاد در سالهای قبل صورت پذیرفت، برخی از کالاها قاچاقشون مورد حجم و ضربه سختی قرار گرفت.
بله.
و فضا رو برای تولیدات داخل باز کرد، از قبیل لوازم خانگی، از قبیل پوشاک و تلفن همراه و دخانیات. این موارد به واسطه برنامه ریزی ها و هماهنگی ها بوده. ما در ستاد مبارز با قاچاق که متشکل از 26 دستگاه هستیم، آنچه که ابتدا اتفاق میفته رویکرد جامعه‌نگر و پیشگیرانه، بعد اقدام و مقابله.
بله.
به رویکرد پیشگیری و کشفمون، ما برخلاف سالهای قبل که شاید کاشف و کشف به صورت تصادفی صورت میپذیره، در حال حاضر با اجرا کردن سامانه ها داریم میرسیم به توان کشف غیر تصادفی و سیستماتیک. این موضوع هم به واسطه همکاری های دستگاه ها و ایجاد سامانه ها و به اشاره گذاری اطلاعات داره حاصل میشه.
درسته. آقای دهخانی نیا، خب حضرت عالی مسئولیت نظارت بر سامانه های الکترونیکی ستاد رو هم عهده‌دار هستید. بفرمایید که چه اقداماتی صورت گرفته که به حال این سامانه ها هم توسعه پیدا بکنند و هم به حال به عنوان یکی از انتقادهایی که به حال در سالهای اخیر وجود داشت نبود سامانه های در واقع نظارت بر فرایند ورود کالا به کشور بود، که حالا به نظرم اقداماتی که در ستاد مطبوع شما صورت گرفته خیلی کمک کرده به این که ما یک نظارت جدیتری رو در این عرصه ها داشته باشیم.
فرمایش از اتحالی کاملا متین و صحیحه. از سامانه هایی که تو حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قانون و در آیین نامه مواد 5 و 6 ازش نام برده شده و ذکر شده، میشه گفت 90% سامانه ها عملیاتی شدن.
بله.
در حوزه تجارت از جمله تجارت داخلی و تجارت خارجی، انبارش و حمل و نقل هم به همچنین اشتراک گذاری اطلاعات هم در حال انجامه، ولی که این اشتراک گذاری تا رسیدن به اون نقطه مطلوب و 100% خودش شاید نیاز به زمان داشته باشه، ولی بله. این عرض انتهای منده مبنی بر این نیست که الان اتفاقی نمیفته و یا آنچه که مورد نظره بهش نمیرسیم، خیلی همچین چیزی نیست. با توجه به اقداماتی که صورت پذیرفته، اصلاح فرآیندها به دستگاه‌های اجرایی اعلام شده، مشخصا به دستگاه اعلام شده که توی این رویه و توی این فرایند باید اصلاح انجام بدید، اصلاح قوانین پیشنهاد شده، بعد از اون بر اساس این موارد فرایندها سامانه شدن، الکترونیکی شدن، تجمیع اطلاعات که صورت گرفته رفته برای تحلیل داده ها. این تحلیل داده ها ما رو به کشف های سیستماتیکی رسونده که مستندات متقنی رو در اختیار ما قرار داده. از اون منظر پس از این مرحله رسیدیم به تشکیل پرونده و اقدام مقابله‌ای برای این موارد. آنچه که مثلا شما مشاهده کردید در تلفن همراه در سال 97 و 98، آنچه که مشاهده کردید در رشد یافتن پوشاک ایرانی که حتی تبلیغ برخی نام‌ها و نشان‌های تجاری ایرانی هم در سال‌های قبل هم از طریق رسانه ملی و هم از طریق‌های دیگه خیلی رشد پیدا کرد، آنچه که اتفاق افتاده در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت، حالا ما از مبارزه با قاچاق سوخت بیشتر رویکردمون پیشگیرانه بوده. پیشگیرانش هم از این منظر بوده که شاید به واسطه اجرایی شدن سامانه ها در حوزه های فراورده های نفتی یارانه ای، مد نظر ما پیشگیری از قاچاق بوده که اون پیشگیری خودش رو کجا نشون داده؟ تخمیه‌ای که بایستی به مخاطب ارائه می‌شده، این مخاطب هر کسی بوده، به دستگاه‌های دولتی، به ماشین‌های کشاورزی، به ماشین‌های حمل و نقل و غیره، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده. این کاهش هم به نوعی بوده که باعث ایجاد یک شکاف اجتماعی و یا یک رخنمون بیرونی اجتماعی نشده، به این دلیل بوده که نیازمندی ها و نیازسنجی ها انجام شده و ما در سال قبل با اجرایی کردن سامانه ارائه سوخت بر اساس پیمایش که 63 سال کار کرد و نهایتاً به نقطه مطلوب خودش رسید.
بله.
با اجرایی کردن شناسه کالا، با اجرایی کردن سامانه جامعه تجارت، با اجرایی کردن شناسه رهگیری، تو لایه حاکمیت، تو لایه کسب و کار و نهایتاً تو لایه مصرف کننده داریم به سمتی حرکت میکنیم که با توفیق خداوند و زحمات دستگاه ها جریان کالا، جریان خدمت، جریان پول و اعتبار مد نظر و جریان سندها و قراردادها به هم دیگه مرتبط میشن یا شدن.
بله.
از این مرتبط شدن این لایه ها با هم توی لایه های حاکمیت مثل جی تو جی، تو لایه های کسب و کار بی تو بی، تو لایه های مصرف کننده یا تو لایه های بالاسریش مثل جی تو سی، ما رسیدیم به کشف های سیستماتیک. مثلا پوشاک ما یه رشد 45% توی تولید و فروش داشته.
بله.
افزایش 35% و اشتغال رو ما تو حوزه پوشاک داشتیم. برندهای ایرانی که حالا من احتمالا شما اجازه ندید نامشون رو ببرم.
بله.
توی یک سال قبل نامشون گل کرده و نشان تجاریشون رشد یافته. تغییر رفتاری که توی فروشگاه های پوشاک بابت فروش اتفاق افتاده. و 10,000 میلیارد تومان کاهش تخصیص سوخت ما داشتیم.
بله.
سالهای 97 و 98 همه اینها به واسطه ایجاد این سامانه ها و اصلاح رویه ها بوده.
بله، خیلی متشکرم آقای دهقانی نیا، برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم.
اوقات خوبی داشته
باشید. متشکر، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به فرایندهای مبارزه با قاچاق کالا در کشور. آقای دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این بخش با ما همراه. ساعت 19:22 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو بشنوید.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش در خصوص برگزاری نشست کمیسیون برجام در وین میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر حمیدرضا آصفی از سخنگویان پیشینه وزارت خارجه کشورمون با ما همراه هستند. جناب آصفی سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت شما جناب عسکری عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت شنوندگان محترم و عزیزتون، در خدمتتون.
متشکرم. آقای آصفی، خب نشست امروز وین در شرایطی برگزار شده که خب بعد از روی کار آمدن جو بایدن در امریکا و حتی در فضای تبلیغات انتخابات، موضوع بازگشت امریکا به برجام از جمله مباحثی بود که در سخنرانی های جو بایدن مطرح می شد. حتی بعد از ورودش به کاخ سفید هم به حال افراد نزدیکش در کاخ سفید به این موضوع اشاراتی داشتن. البته خب برخی از ملاحظات سیاست خارجی ایالات متحده رو هم در این فضا مطرح می کردن. جمهوری اسلامی ایران هم قاطعانه اعلام کرده که امریکا از برجام خارج شده و بدون هیچ پیش شرطی باید برگرده و باید طبق تعهدات خودش در برجام عمل کنه و همه تحریم ها رو لغو کنه. تحلیل شما چه هست از نتایج احتمالی نشست امروز وین آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تحلیل بر اساس اطلاعات و تجربیات و رفتار آمریکا شکل میگیره. یعنی اگه آدم بخواد تحلیل کنه باید این سه تا موضوع رو کنار هم بگذاره. در مورد اطلاعات، هنوز اطلاعات دقیقی بیرون نیومده. اعلام کردن که این گفتگوها ممکنه چند روز دیگه هم طول بکشه. حالا اعلام نشد که آیا این چند روز مربوط به رؤسای دو تا هیئته، یعنی معاون وزیر خارجه ما و طرف اروپاییش، یا نه اینها برمیگردن تیم‌های کارشناسی این رو ادامه میدن. این هنوز مشخص نیست، ولی اعلام کردن یه مدت دیگه طول میکشه. این خودش فی نفسه چیز بدی نیست.
بله.
یعنی وقتی میگن چند روز دیگه طول بکشه، به این معنی میتونه باشه که طرفین دنبال پیدا کردن راه حل. اما اگر بخوام جواب سوال شما رو هم داده باشم، این هستش که ما موازی رو که تو این یکی دو روز از آمریکا یاد دیدیم خیلی جای امیدواری نمیذاره.
بله.
یعنی آقای راب مالی که به اصطلاح مثبت‌ترین عنصر آمریکایی شناخته میشه نسبت به این پرونده، اعلام کرده این که ایران گفته، همین امروز اعلام کرده.
بله.
که باید همه تحریم ها برداشته بشه ما برگردیم. این نشون میده که ایران جدی نیست و نمیخواد این کار رو بکنه. خب این حرف بی منطقیه، ما حرفمون منطق داره، چون اونا تحریم ها رو اعمال کردن، از برجام بیرون رفتن، خب اونا باید اول اقدام کنن. این یکی هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته صورت مسئله روشنه، برداشتن بخشی از تحریم ها، نگفته همه، برداشتن بخشی از تحریم ها در مقابل محدودیت های دائمی ایران. ما محدودیت های دائمی نمیپذیریم. برجام یه تاریخ داره، وقتی اون تاریخ منقضی میشه تموم شده اون محدودیت های ما.
بله.
لذا این اخبار رو که آدم کنار هم دیگه میذاره خیلی نمیتونه امیدوار باشه. حالا دوست. چرا آمریکایی‌ها دست و پا میزنن؟ چون احساس میکنن شرایط براشون بدتر داره میشه، یعنی ما قدرتمندتر شدیم، خودشون هم گفتن این فشار حد اکثری جواب نداده، اینا نگران هستن که چند ماه دیگه، اونا میگن که مثلا ما 3 هفته مونده تا رسیدن به بمب اتمی. ما که اعلام کردیم بمب نمیخوایم بسازیم، ولی خب این حرفی که میزنن تو دلش این هستش که اگه ما نجنبیم مثلا 1 ماه دیگه ایران رسیده. با اون نگرانی ها دوست دارن که موضوع حل بشه.
بله.
ولی بازم از موضع استکباری و برتری میگن که ایران باید بیاد و این پرونده رو حل کنه. من فکر میکنم الان 2 تا گره کار هست این رو، یعنی شاید 3 تا. 2 تا گره کار، یکیش توالی کاره.
بله.
که کی اول باید برگرده. خب آمریکایی‌ها هنوز نپذیرفتن و ما به هیچ وجه نمیپذیریم. این موضع سری جمهوری اسلامیه که مسئولین کشور به تبعیت از رهبری این رو اعلام کردن، اول باید آمریکا کرده. یکی موضوع این، عرض به حضورتون، این که کی اول بیاد توالی کاره.
بله.
دوم عمق کاره، یعنی آمریکا تا کجا میخواد تحریم رو برداره.
درست.
من فکر میکنم سوال اصلی اینه، ما باید به طرف آمریکایی، یعنی حالا اروپایی یا با آمریکایی که ما مذاکره نداریم، ولی خب روشن آقای مالی اومده نشسته و این خودش برای آمریکا یه حقارت ها، یعنی ما اجازه ندادیم بیاد توی مذاکره، نشسته تو پسدو داره با اروپایی ها صحبت میکنه، تا همینجاش این میشون دنده اقتدار جمهوری اسلامی.
بله.
طبیعیه که حالا اروپایی و آمریکایی هماهنگ میکنن. ما بعد از اینا بپرسیم، خب اصلا فرض کنید همه چی حل شده، توالی نمیدونن کی اول شروع کنه کی دوم، شما تا کجا میخوای بری پایین؟ چقدر تحریم ها رو میخوای برداری؟ یعنی ما به توافق برسیم، آخر توافق چیه؟
بله.
من فکر نمی کنم آمریکایی ها برن به نقطه صفر برسن.
درسته. یعنی
همون جایی که ترامپ رفت بیرون و موقعی که اوباما امضا کرد. یکی عمق کاره، توالی رو که عرض کردم، یکی عمق کاره که باید ببینیم آمریکا تا کجا میخواد بره پایین، یعنی تا چقدر تحریم رو میخواد برداره. این یه گره. گره سوم، مشکل سوم، دامنه کاره. الان سعودی ها و کسای دیگه میگن به ما قول دادن که در مذاکرات بعدی موضوعات منطقه‌ای و موشکی بیاد، خود آمریکایی‌ها هم گفتن. لذا یکی دامنه کاره که ما نمیپذیریم. البته آمریکایی‌ها یه موضع عقلانی گرفتن که به نظرم فهمیدن مواضع ما چه شکلیه، گفتن این مذاکرات سخته، به زودی هم چیزی به دست نمیاد. این رو هم گفتن مذاکرات سخته، اگرچه یه قدم به جلوس که حالا طرفین صحبت میکنن، ولی مذاکرات سخته.
بله.
رسیدن به نتیجه کوتاه مدت حاصل نمیشه.
خیلی متشکر جناب دکتر آصفی.
یعنی یه جمله من بخوام بگم، هنوز برای قضاوت زوده، ولی رفتار آمریکا نشون میده که نمیشه بی جهت خیلی خوشبین بود.
بله. خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای آصفی عزیز. با شما خدافظی میکنم. شب شما بخیر.
منم با شما و شنوندگانتون خداحافظی میکنم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
زنده باش. خدا نگهدار.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به نشست امروز کمیسیون مشترک برجام در وین. آقای دکتر آصفی از سخنگویان پیشینه وزارت خارجه در این بخش با ما همراه. خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو بخش زیادی از مشکلات کشور را ناشی از عدم مدیریت در